ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 16 بهمن 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم همراه با تحلیل و گفتگو. همراه ما بمونین که گفتنی بسیار داریم. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش اینجا در استودیو. پروانه.
ممنونم رضا. درود شنوندگان گرامی. بنابر آمار رسمی کرونا در ایران، روز شنبه مرگ 64 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای بیش از 23 هزار تن دیگر به ویروس کرونا اعلام شد. طی بیش از 2 سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می‌گذرد، بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، از بیش از 6.5 میلیون مورد ابتلا در ایران نزدیک به 133 هزار تن جان باختند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را در رتبه 12 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، تا کنون بیش از 54 میلیون تن معادل 63% از جمعیت ایران دوز دوم و بیش از 19 میلیون تن معادل 22% جمعیت دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. دادگاه بین المللی آبان با گواهی مادر یکی از قربانیان سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران ادامه یافته است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، مادری که روز شنبه در دادگاه به عنوان شاهد شماره 84 شهادت داد، گفت که فرزندش در پی اعتراضات آبان شکنجه و جان باخته است. دور دوم این دادگاه که آبان تریبونال نیز خوانده می شود، روز جمعه در لندن پشت درهای بسته آغاز به کار کرد و گفته می شود در این دور انتظار می رود بیش از 100 گواهی تازه در دادگاه مطرح شود. در دور نخست دادگاه که 3 ماه پیش در آبان ماه با همکاری سازمان‌های عدالت برای ایران، حقوق بشر برای ایران و با هم علیه اعدام برپا شد، ده‌ها شاهد شرکت داشتند. بر پایه گزارش‌ها، هیئت دادستانی آبان پس از بررسی اسناد شاهدان جدید 27 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. اولین جلسه محاکمه جمشید شارمت مسئول گروه تندر یک شنبه آینده برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پرونده جمشید شارمهد در 2 دادگاه حقوقی و کیفری رسیدگی خواهد شد که دادگاه حقوقی در روز یکشنبه و کیفری به فاصله 1 ماه پس از آن برگزار می شود. جمهوری اسلامی که گروه تندر را به عملیات تروریستی مرگبار در ایران متهم کرده، چند روز قبل از دستگیری نفر دوم شاخه نظامی آن اطلاع داد. جمشید شارمهد که شهروند آلمان است و سال گذشته در دبی رو بوده و به تهران منتقل شد، به گفته خانواده‌اش تنها سخنگوی رادیویی به نام تندر بوده و فعالیت‌هایش ارتباطی با اتهامات وی ندارد. در سالهای گذشته شماری در ایران به اتهام عضویت یا فعالیت در گروه تندر اعدام یا به حبس‌های طولانی محکوم شدند. مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که ایران حق دارد به تحقیق و توسعه هسته‌ای ادامه دهد و این کار نمی‌تواند با هیچ توافقی محدود شود. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است حق قانونی ایران برای تحقق و توسعه و حفظ توانایی‌ها و دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای خود در کنار امنیتش نمی‌تواند با هیچ توافقی محدود شود. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر نوشته است در حالی که مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن و تهران برای احیای توافق هسته‌ای بین‌المللی وارد مرحله نهایی شده است، ایالات متحده روز جمعه معافیت‌های تحریمی که همکاری هسته‌ای بین‌المللی با ایران را مجاز می‌شمارد مجدداً برقرار کرده. و شی جین پینگ رهبر چین در حالی روز جمعه آغاز المپیک زمستانی پکن را رسما اعلام کرد که آمریکا و برخی متحدانش از جمله استرالیا، بریتانیا و کانادا این المپیک را به دلیل نقض حقوق بشر در چین تحریم دیپلماتیک کردند. رضا.
ممنونم پروانه. خبرها رو شنیدیم از همکارم پروانه وحیدمنش و در ادامه مجله بعد از ظهر. دومین دور از دادگاه بین المللی برای رسیدگی به سرکوب اعتراضهای آبان 98 امروز هم در لندن ادامه دارد. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن از این دادگاه به ما خواهد گفت. خبرهای غیر رسمی از دیدار محرمانه رئیس سازمان CIA و مقامهای ایران در آلمان حکایت دارد که گویا زمین ساز یک توافق دو ساله شده است. جزئیات این خبر رو بررسی میکنیم. و دولت آمریکا برخی معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بار دیگر اعمال کرد. ایران میگوید کافی نیست. به این موضوع هم می‌پردازیم. جلسه دوم از دومین دوره دادگاه بین المللی مردمی آبان روز شنبه امروز به صورت غیرعلنی در لندن با شهادت مادر یک قربانی سرکوب آغاز شد. قرار است در این دور بیش از 100 شهادت جدید در دادگاه مطرح شده و مورد بررسی قرار بگیرد. شاهد شماره 84 مادر فردی است که در پی اعتراضهای آبان شکنجه شده و جان باخته است. خبرنگار رادیو فردا مهدی بیگی که در لندن حضور داره و در این دادگاه شرکت کرده از لندن با ماست از طریق خط ارتباطی برنامه. مهدی درود به تو، خوش آمدید. از جزئیات این دادگاه می‌خوایم از تو بشنویم و اینکه امروز چه گذشت در این دادگاه.
درود رضا جان. امروز دادگاه روز خیلی شلوغ رو داشت. عده زیادی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 اومدن و شهادت خودشون رو در دادگاه مطرح کردن. همونطور که گفتی شاهد شماره 84 اومد، مادر یکی از کشته شدگان آبان 98 بود. او میگفت که پسرش در اعتراض‌ها شرکت کرده بود. پسرش از تظاهرات که برمیگشته یا در حین تظاهرات با او تماس میگرفته و جزئیاتی رو به او میگفته، تعریف میکرده که چطور عده‌ای با پوشوندن صورت خودشون قصد داشتن که در حقیقت چهره تظاهرات رو عوض بکنن با شکستن شیشه مغازه‌ها. بند تو تعریف میکنه که میگه پسرش به او از تک تیراندازهایی گفته که روی ساختمانهای بلند مردم رو هدف قرار میدادن. او تعریف کرد که پسرش رو سپاه بازداشت میکنه و در بازداشتگاه سپاه پسر او شاهد صحنه بسیار دردناک بوده. صحنه‌ای که او تعریف میکنه این بوده که 3 نفر از بازداشت شده ها رو میگه که در بازداشتگاه سپاه زنده زنده سوزانده بودن. این صحنه که او میبینه به او فشار روانی ایجاد میکنه براش و باعث میشه که بعد از اینکه از او تعهد گرفتن از بازداشتگاه بیرون اومده مدت‌ها دچار در حقیقت این فشار روانی باشه و این شوک روانی رو با خودش داشته باشه، تا جایی که او رو پیش روانپزشک میبرن ولی متاسفانه نمیتونه از این فشارها دوام بیاره و در نهایت خودشو دار میزنه و خودکشی میکنه. شاهد دیگه اومد از شهر، در حقیقت خواهرزاده ای رو داشت در شهر مریوان که او هم تیر به چشم و در حقیقت پیشانیش خورده بود، 2 گلوله به پیشانیش خورده بود. دایی این کشته شده امروز در دادگاه شهادت میداد. از مشکلاتی که برای خانواده هایی که در این شهرها شروع به در حقیقت دادخواهی میکنن از مشکلات اونها میگفت، این که به خاطر در حقیقت این که تهدید میشن از سوی نیروهای امنیتی که به اونها انگ در حقیقت همکاری با گروه های مخالف جمهوری اسلامی از جمله کومله رو میدن که بعدها براشون مشکل ایجاد میشه که اونها نتونن دادخواهی کنن. و بعد از اون شاهد دیگری داشتیم، ناصر رضایی، عرض کنم که علی رضایی برادر ناصر رضایی از کشته شدگان آبان باز، که این شاهد اومد در دادگاه و از تماس تلفنی گفت که با او گرفته شده و از کشته شدن برادرش بهش خبر میدن. اگر موافق باشید این تماس رو بشنویم و بعد توضیحات بیشتر کنیم.
25 آبان ساعت 11 من ابوبکر مهربانی هستم، فعال سیاسی تو کشور سوئدم و خواهرزاده من یک ساعت پیش با من تماس گرفت و من میرم یک روستای دعوت هستن. ایشون کمیره تو میدون شبرنگ که این یک میدون اصلی شهر مدیوانه به احتراز روبرو میشه، اصلی هیچ کاری هم نکرده، با هیچ چیزی نکرده که توسط یک فرد لباس شخصی و یک لباس سی و یک لباس سپاه و شلوار کردی تنشه نیروهای ستوگر رژیم از فاصله 5 متر دو تا گلوله به پیشینه خواهرزاده من شلیک میکنه. خواهرزاده من به خیابان میفته اونجا که خون تو شبرنگاران پخش شده، این خون خواهرزاده منه.
بله میشنبیم.
بله روایت های دردناکی از کشته شدن معترضان در جریان اعتراضات آبان 98 که واقعا شنیدن این در حقیقت روایت ها خیلی دردناکه. در جایی خود شاهدان منقلب میشن، گریه میکنن و لحظاتی دادگاه کار خودش رو مجبور متوقف کنه تا بلکه بعدن بتونه روایت ها رو در حقیقت شنود بکنه.
مهدی یه نکته، همین شاهدی که صداش رو شنیدیم اگه اشتباه نکنم علی رضایی بود، خب برخی از این شهود دادگاه صورتهاشون رو نپوشوندن، اینها دوچار مشکل نمیشن به لحاظ امنیتی و برشون اشکالی نداشت؟
ببینید بعضی از شهود خودشون درخواست دارن که به صورت علنی و بدون اینکه چهرهشون پوشیده باشه بیان و در حقیقت شهادت خودشون رو بدن. بعضی ها در خارج از ایران هستن ولی بعضی در داخل ایران هستن و خودشون میخوان خیلی شجاعانه بیان و از در حقیقت به گفته اونها ظلمی که به اونها رفته در مورد اون اطلاع رسانی بکنن و بخوان در حقیقت اطلاع بدن از آن چی که بر اونها گذشته، برای اینکه خیلی هاشون دیگه به اینجا رسیدن که واقعا صدای دادخواهیشو شنیده نمیشه، نه کسی کمکشون میکنه، بلکه مرتب دارن تهدید میشن از طرف نیروهای امنیتی، مرتب تحت فشار و در حقیقت فشارهای نیروهای امنیتی هستن، از اونها میخوان که مصاحبه نکنن ولی اینها دیگه طاقتشون تمام شده و دیگر طاقت ندارن که به این وضع ادامه بدن و خیلی راحت میان از دادگاه درخواست میکنن که براشون مسئله ای نیست. دادگاه البته این رو در نظر داره، به اونها میگه که اگر میخوان صورتشون رو بپوشونن حتی صدای اونها رو حاضرن در دادگاه بازخوانی بکنن که حتی صداشون رو نتونن شناسایی بکنن، ولی خب به هر حال اینها تصمیم شخصی افراده که از دور قبل هم ما شاهده این بودیم که باعث شد عده بیشتری تمایل پیدا بکنن و بخوان شهادتشون رو به گوش دیگران برسونن.
سپاسگزارم از تو مهدی بیگی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن و دادگاه تریبونال آبان 98. در مورد این دادگاه شادی امین، یک فعال حقوق بشر که در این حوزه هم فعال بوده، در برگزاری این دادگاه نقشایی داشته، دیدگاه او رو هم بشنویم که با رادیو فردا در این باره صحبت کرده.
از حدود یک سال اندی پیش ایده رو داشتیم که نمیشه گذاشت که وقایع آبان و اتفاقاتی که افتاده، جنایتی که رخ داده، به همین سادگی علارغم این که اعتراضاتی هنوز در پی این وضعیت در ایران جاری هست در افکار عمومی خاموش بشه. به همین دلیل این فکر رو داشتیم که تریبونالی برگزار بشه، دادگاهی برگزار بشه که بشه خانواده ها، قربانیان، کسانی که آسیب دیدن توی این وقایع بیان حرفاشونو بزنن و به ویژه مردم ایران بتونن بشنون این روایت ها و این اتفاقاتی رو که افتاده. در این حال طبیعتا مستند کردن این موضوع، شناسایی کسانی که در این جنایت نقش داشتن به عنوان بخش دیگه از روند دستیافتن به حقیقت، برای ما بسیار مهم بود. برای همین از همون روزهای اول که اعلام کردیم که هیئت دادستانی با چنین شماره تلفنی قابل دسترسی هست، فکر می‌کنم در 2 روز اول کمتر از 48 ساعت بیش از 250 تماس گرفته شده بود که کسانی با سند عنوان می‌کردن که در این اعتراضات نقش داشتن دستگیر شدن یا کسی از افراد خانواده‌شون کشته یا زخمی شده در روند این وقایع. خب اینها رو ما همه رو شروع کردیم و فهمیدیم. تازه به نظر من واقعیت اینه که برای خود ما هم همون ابتدای کار ابعاد این مسئله و سختی‌ها اونطور که تو عمل باهاش مواجه شدیم روشن نبود. واقعیت یک سال و نیم گذشته به ما نشون داد که آن شاهدینی که از ایران دارن زندگیشون رو ریسک میکنن و میان رجوع میکنن به دادگاه بین‌المللی، آنچه که برایشون گذشته رو بیان میکنن، علیه کسانی که هنوز سر کار هستن شکایت میکنن و شکایت خودشون رو به یک مجمع بین المللی میبرن، طبیعتاً برای ما این وظیفه رو ایجاد کرد که برای امنیت اونها حد اکثر تلاشمون رو بکنیم. از روز اول توی دادگاه، حتما متوجه شدین، توی دادگاه اول هم این روند بود، بسیاری با بستن چهره خودشون، با پوشوندن چهره خودشون توی این دادگاه شرکت کردن و شهادت دادن. خیلی ها گفتن که خب اگه کسی معلوم نیست قیافش، شهادتش چه اهمیتی داره؟ واقعیت اینه که هیئت دادستانی، هیئت تحقیقش این چهره رو دیده بود، میشناخت. حتی اونایی که گفته بودن شغلا و مناسب دولتی دارن، کارتای شناساییشون، حتی فیش حقوقیشون چک شده بود، هویت اینها احراز شده بود به صورت خیلی دقیق، اما برای افکار می و برای دستگاه امنیتی ایران میبایست پوشیده میموندن. در مواردی حتی صدا دوباره بازگویی شد که این کار رو خود من در تمام این موارد انجام دادم. و مثلا یک قاضی سیستم قضایی که شهادت میداد و توضیح میداد که شورای تامین چگونه تصمیم گیری کرده برای سرکوب اعتراضات آبان، شاهد بعدی راننده آمبولانسی بود که نشون میده که چگونه به خانواده ها فشار آوردن برای اینکه تشییع جنازه نگیرن برای فرزندان و عزیزانشون. تمام این موارد رو وقتی شما بچسبونین کنار هم، یا برادر آمنه که اومد صحبت کرد، یا کسی که همسرش اعدام شده بود، همسر علی فتویی و غیره، همه اینا رو که بذارین کنار هم، میبینین ما تازه داریم نزدیک میشیم به یافتن در واقع بخشی از حقیقت جنایتی که در آبان رخ داده. اهمیت این تریبونال، اهمیت این دادگاه، علارغم اینکه هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره، این هستش که 160 عامل و عامر این جنایات شناسایی شدن، براشون پروفایل حقوقی تهیه شده، چنانچه حکم دادگاه این باشه که در آبان یک جنایت علیه بشریت رخ داده، تمام اینا متهم به جنایت علیه بشریت هستن، میشه پرونده های حقوقی در کشورهای مختلف که احیانا رفت و آمد داشته باشن تهیه کرده علیهشون، در این حال اگر جایی حسابی چیزی داشته باشن میشه اینها رو وارد لیست تحریم های حقوق بشری کرد و براشون در واقع مانع ایجاد کرد و علیه منافعشون تو این کشورها اقدام کرد تا حدی از شأن اجتماعی اینها لااقل ریخته بشه و مجازات بشن. در این حال اسناد این دادگاه برای هر دادگاه صالح دیگه در آینده که بخواد دادخواهی بکنه در ایران یا هر کشور دیگه قابل استناد و استفاده خواهد بود. علت اینکه دادگاه این بار در دور دوم غیر علنی هست، ضمن حفظ امنیت شاهدینی که توی این دادگاه هستن، شاهدین با اهمیتی هم هستن از ایران، در این حال هستش که دفعه قبل ما خیلی مواردی بود که متوجه شدیم که با حضور در واقع جمعیت عادی و علاقمندان و ناظران قادر نیستیم که حفظ بکنیم اون اطلاعات رو درون سالن. این بار فقط خواستیم خبرنگارها و روزنامه‌نگاران باشن که بتونن در واقع به عنوان وجدان افکار عمومی تو اینجا حضور داشته باشن، نظارت بکنن به روند کار، در این حال ما بتونیم کنترل بکنیم که امنیت در واقع شاهدینی که از ایران شهادت میدن حفظ بشه.
شادی صدر بود، یکی از برگزار کنندگان دادگاه آبان 98 در لندن. اما روزنامه الاخبار چاپ بیروت در خبری مدعی شده که حدود دو هفته پیش یک نشست امنیتی بین مسئولان ایران و آمریکا در آلمان برگزار شده و در این نشست ویلیام برنز رئیس سازمان CIA با مقام‌های امنیتی ایران دیداری داشته که در این دیدار در مورد طرح ایران و روسیه برای بازگشت به برجام گفتگو کردند. امروز هم روزنامه رأی الیوم در خبری تایید نشده خبر از یک توافق دو ساله بین ایران و آمریکا داده، اما این خبرها خبرهایی تایید شده و رسمی نیستند و فقط در حد انتشار در یک منبع مطرح شده. همکارم ایلیا جزائری که این خبر رو دنبال کرده اینجاست در استودیو با ما. ایلیا، از خبر روزنامه الاخبار و دیدار ویلیام برنز و مقام‌های ایران شروع کنیم.
بله رضا، این روزنامه در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خودش مدعی است که در آخرین سفری که ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به برلین پایتخت آلمان داشته، اونجا دیداری محرمانه داشته با از این مقام‌های ایرانی. گفته دیدار بلندپای بوده، ولی نگفته از مقام های ایران چه کسانی حضور داشتن. گفته تو این دیدار باعث شد خیلی تغییرات عمده ای اتفاق بیفته در ارتباط با مذاکرات اتمی ایران، و این تغییرات رو به جلو برده مذاکرات رو تا جایی که در روزهای گذشته ما شاهد اظهار نظرهایی هستیم از هم از طرفهای غربی هم از طرفهای ایرانی مبنی بر اینکه امیدواری هایی به وجود اومده برای به نتیجه رسیدن توافق اتمی تا پیش از نوروز پیش رو.
ایلیا، هیچ روزنامه دیگه‌ای هم اشاره‌ای به این دیدار داشته به غیر از الاخبار؟
نه، غیر از الاخبار روزنامه دیگه‌ای اشاره نداشته. فقط مسئله الاخبار این هست که الاخبار روزنامه هست در لبنان نزدیک به حزب الله لبنان، و بسیار از اخبار مرتبط با ایران حزب الله رو به عنوان منبع قابل اعتنا بهش نگاه میکنن در لبنان. حتی سردبیرش بارها در مورد این نقل و انتقال تسلیحات ایران از جمله برای حماس صحبت کرده و بعد این اخبار تایید شد.
قبلا هم به هر حال خبر سفر ویلیام برز به برلین رو روزنامه ها به هر حال
اینکه محرمانه بود، حتی روزنامه وال استریت ژورنال این رو مطرح کرد.
حالا بعد از این دیداری که انجام شده چه اتفاقایی توی مذاکرات افتاده؟ احتمالاً ایلیا
رضا، اگر یادت باشه دو نفر از تیم مذاکرات اتمی آمریکا استعفا دادن طی حدود 10 تا 2 هفته پیش، ریچارد نیویو و آریان تاباتابای، اگر اسم رو درست بگم، اینا استعفا دادن از تیم مذاکرات و گفته میشد به خاطر اختلافات داخلی بود. اینها در نقطه مقابل رابرت مالی بودن در مذاکرات. اینها استعفا دادن و این روزنامه است که استعفا اینها مرتبط با همین دیدار آقای برنز با مقام های ایرانی بوده. مسئله دیگه که این گزارش صحبت میکنه میگه حدود 2/3 ابتکار عملی که روسیه ارائه داده برای پیشبرد مذاکرات رو آمریکایی‌ها پذیرفتن، تا جایی که خود ایرانی‌ها هم تعجب کردن. و چارچوب کلی این توافق، این پیشنهاد ابتکار عمل روسیه این هست که خود مسکو بشه یک ابزار اجرایی برای توافق، بدین صورت که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در تحریم‌های هسته‌ای منظور هست که بعد از لغو برجام توسط ترامپ اعمال شده، اینها باید لغو بشه و معافیت هایی داده بشه برای ایران برای فروش نفت، اموال بلوک شده ایران دوباره بهش برگرده، در مقابل ایران متوقف کنه غنی‌سازی اورانیوم به نسبت 20% و 60%. اون چه که از نسبت 20% رو تولید کرده، غنی‌سازی کرده، در ایران میونه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و اون چه که به میزان 60% غنی‌سازی کرده به روسیه منتقل میشه
که در ازاش که زرد
بله
بگیره.
اینها مسئله کلی هستن، اما میگه که فعلا مذاکرات متوقف شده چرا که هیئت‌ها به کشورهاشون برگشتن. میگه ممکنه در دولت آمریکا این چنین توافق مخالفانی داشته باشه، از جمله از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا. از ایران هم تضمین هایی میخوان. آقای باقری‌کنی برگشته به ایران، مذاکره کننده ارشد ایران، و یه سری اختیارات از رهبر جمهوری اسلامی میخواد. زمینه که میگه که رهبر جمهوری اسلامی یه سری تضمین هایی میخواد که مشخص نیست از طرف دیگه اون رو بپذیرن، از جمله اینکه اگر طرفی در آمریکا نقض کنه توافق رو، ایران حتی بتونه اون 60% رو از روسیه باز پس بگیره، یا اینکه باید این توافق در کنگره آمریکا تصویب بشه تا دولتی نتونه از اون خارج بشه. به مسائل منطقه ایران هیچ اشاره‌ای نشه. همه اینها چارچوب است در برابر این توافق.
سپاسگزار از تو. ایلیا جزایری بود در مورد این خبر. اما خبرهای مرتبطی هم منتشر شد، از جمله این که به عنوان در واقع تصمیم هایی که بعد از شاید این دیدار گرفته شده و شاید هم بی ارتباط هست، اما به هر حال یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیروز جمعه گفت در حالی که گفتگوهای احیای توافق برجام در وین به آخرین مراحل خود نزدیک می شود، آمریکا مجوز معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته ایران را تمدید کرده است. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته ای با ایران در توییتر نوشت معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته ایران مانع از هسته‌ای شدن ایران خواهد شد. اگرچه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتر نوشت آمریکا ایران را از تحریمی معاف نکرده و نخواهد کرد مگر اینکه این کشور به تعهدات خود در قبال برجام بازگردد. رضا تقی‌زاده، کمی پیشتر با او گفتگویی داشتم، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در گلاسکو، و دیدگاه او رو در مورد این تحریم تمدید مجوز معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران جویا شدم.
در خبر شما داشتید بخشی از این مافیات‌ها در دوره ترامپ لغو شده بود. یکی از مافیات‌ها این بود که مثلا جمهوری اسلامی اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو در اختیار روسیه قرار بده که البته به علت کیفیت بد اون بعداً قرار شد این اورانیوم تحویل قزاقستان بشه و بابت اون ایران کیک زرد دریافت بکنه. حالا با تحریمی که عملاً از طرف دولت ترامپ اعمال شده بود، روسیه قانوناً قادر نبود که این اورانیوم رو تحویل بگیره. حالا اگر قرار باشه مثلا سانتریفیوژ هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست مونتاژ بشه، اورانیوم غنی سازی شده به خارج فرستاده بشه بالاتر از 150 کیلوگرم و غیره، یک کشوری باید باشه که اینو تحویل بگیره. بنابراین یکی از زمینه ها این است که در صورت احیای برجام کشورهای دیگه مجاز به داخل شدن در این معاملات باشن. البته آمریکا هم در این ماجرا سهیمه. مثلا بخش دیگری از این تحریم ها که به اصطلاح غیر نظامی معرفی شده تکمیل راکتور اتمی آب سنگین عراقه که آمریکا به اتفاق چین و جمهوری اسلامی یک مثلث همکاری درست کرده بودند که آمریکا با این عمل از این ماجرا خارج شد و 4 ماه قبل بریتانیا جانشین اون شد. حالا بریتانیا هم اگر که این تحریم ها بخواد اعمال بشه مجاز به مشارکت با جمهوری اسلامی نخواهد بود. در عمل در وضعیت فعلی تاثیر کمی داره، ولی در صورت احیای برجام میتونه تاثیر زیادی داشته باشه.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگه اینکه آمریکا فعالیت‌های هسته ایران رو بار دیگه از تحریم معاف کرده، جلوی هسته‌ای شدن ایران رو میگیره و اگه بقیه کشورها هم مشارکت کنن میتونه به نتیجه بهتری ختم بشه. آیا این درسته؟
نه، واقعا اینو من قبول ندارم. آقای اولیانوف نیمی از این ماجرا رو میبینه. جمهوری اسلامی هم در دوره یک دولت دموکرات هم در دوره یک دولت جمهوری خواه در طول 25 سال گذشته تنها اقدامی که با اصرار ازش دور نشده منحرف کردن افکار عمومی، منحرف کردن سازمان‌های بین‌المللی است. ده‌ها تأسیسات جمهوری اسلامی بدون اطلاع جامعه جهانی ساخته شده و همین حالا هم نه آژانس و نه نهاد دیگری قادر به بازرسی و اطلاع گرفتن رسمی از فعالیت‌های پنهانی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی حرکت به سمت بمب اتمی رو هرگز متوقف نکرده و اون رو در بهترین شرایط پوشونده. بنابراین حرف آقای اولیانوف در این حدود که با احیای برجام جمهوری اسلامی از دست یافتن به سلاح اتمی یا تبدیل شدن به قدرت نظامی باز داشته میشه، این حرف به نظر من قابل پذیرش نیست. تنها تلاشی که جامعه جهانی میتونه انجام بده این است که فاصله جمهوری اسلامی رو با بمب اتمی زیادتر بکنه.
از اون طرف ما موضع ایران رو داریم. علی شمخانی در توییتر نوشته که حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی هسته‌ای در کنار تأمین امنیت اون با هیچ توافقی قابل محدود شدن نیست. سعید خطیب زاده هم این در واقع تمدید مجوز معافیت از تحریم فعالیت های هسته‌ای ایران رو به نوعی غیر مهم توصیف کرده و کافی ندونسته. در مورد موضع ایران چی فکر میکنید؟
از دید خطیبزاده این قضیه لازم بوده ولی کافی نیست. کفایت زمانی است که آمریکایی‌ها قبول بکنن که اونها سانتریفیوژهای نوع 6 رو هم IR6 رو هم به هر تعدادی که میخوان در اختیار داشته باشن و در مذاکرات اتمی موضوع فعالیت‌های موشکی و یا حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه هم مطرح نشه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در گلاسکو، که در مورد ماجرای تمدید معافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران از تحریم‌ها برای ما میگفت. میتونیم بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
وقتی شما یه آدمی رو میبرین توی اتاق توی محدوده خاصی در یه شرایط نگهداری میکنین، دورش یه عده پاچخار و مجیزگو و مداح و عرض کنم که افراد متوهم گرفتن، نمیذارن این آدم بفهمه در جامعه چه میگذره. این آدم اگر بیاد شخصا بدون محافظ وقتی شبی بره ببینه که چجوری چراغا روشن تا صبح در از محلهای تهران که فروش اعتیاد و تنفروشی هست، یا بره طرف استانهای محروم ببینه گرسنگی و بیابی در چهده، زبان به کام میگیره، صحبت از افزایش جمعیت نمیکنه. تا کی میخوای ادامه بدید؟ عاقل شدن همه، عاقل تر از شماها مردم هستن، شما عقب مونده این.
پیامم به دولت مردانه: اعدام، شلاق، اسپریدن باید از ایران برچیده بشه.
پیام‌های تلفنی شما رو بی‌صبرانه منتظریم که بشنویم و برای دیگر شنوندگان هم پخش کنیم. از طریق تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. اگر از ابتدای برنامه با ما همراه بودین، قاعدتاً شنیدین که در مورد دادگاه تریبونال لندن برای رسیدگی به وضعیت قربانیان آبان 98 برنامه‌ای داشتیم. به اشتباه من شادی امین رو شادی صدر معرفی کردم. پوزش میخوام. به پایان برنامه رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روزی بسیار خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.